أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مرحوم شیخ اولین یه دو تا اشکال ابتدایی مطرح کردن. اشکال اول این بود که در واقع اشکال نقضی بود که این کبرا در سنت هم مطرح میشه. اشکال دومشون بود که این بحث باعث وجوب فحص میشه نه سقوط ظهور. بعد فهمیدن که البته این هم حواسمون باشه که بعضی از فحص ها باز هم حجیت برای ما حاصل نمیکنه. فحص هم صورت میگیره، بازم علم اجمالی سر جاشه. وقتی علم اجمالی سر جاش باشه، ابزار فهم و اصول عقلایی کارایی پیدا نمیکنه. با وجود علم اجمالی به وجود مخصصات، مقیدات، ناسخ ها، متشابهات و غیره. لذا مرحوم شیخ میفرمان که و تندف رو حاضر شدن. خب منوشه تو قسمت اول قول تو نکته رو برای اون کردن که توضیح دادیم، حالا میخوان وارد دفع شده میشن. عبارت رو میخونم بعد توضیح میدم. به ان المعلوم اجمالا هو وجود و مخالفات کثیره فی الواقع فیما به ایدینا به حیث و تظهر و تفصیلا بعد الفحص. و اما وجود و مخالفات فی الواقع زائدن علی ذلک فغیر معلوم فهین ازن لا یجوز العمل قبل الفحص لاحتمال وجود مخصص یظهر بالفحص ولا یمکن نفیه بالاصل لاجل العلم الاجمالی. و اما بعد الفحص و احتمال وجود مخصص فی الواقع ینفی بالاصل السالم عن العلم الاجمالی. من همیشه میکنم فهمان ببینید ما با یه واقعیتی رو بیرم. حالا اگر رفقات جلد دوی رسال دستشون بود، من اصلا یه عبارتی رو از شیخ میبودم که قشنگ تفسیر این رو توی نیم صفحه توضیح دادم. همون شاید فیما به ایدینا رو بزنید تو جلد دو حدود مثلا صفحه مثلا 95-6 این دوره برا نمیدونم میشه پیدا کرد اینطوری یا نه. اون لحظه فیما به ایدینا یا فیل واقعی که میگم خیلی اونجا معلومه شیخ دنبال چیه؟ ببینید معلومه شیخ یه واقعیت رو یه آقا ما یه واقع داریم، واقعی که ثبوتن هست. ما مکلفه، ما در صدد واقعی، اما اون چیزی که برای ما راه ما برای رسیدن به واقع همین مواضع اثباتیه. ما نمیتونیم بگیم که ما در واقع چیزهایی داریم ولی دسترسی بهش نداریم. چون در واقع چیزهایی داریم ولی دسترسی بهش نداریم، پس مقام اثباتمون به هم ریخته است. آخه این مرمشق این حرف رو میخواد بزنه، میخواد بگه که ما واقعی که از طرق ثابت میشه ما باید مکلف و موظفه بهش. و اتفاقا طرق قرائن زیادی رو برای ما تحصیل میکنند. دقت کنیم، ما مکلف به واقع از طرق هست، ما مکلف به واقع نیستیم. ما باید به واقع، یعنی حجیت که میخواد شکل بگیره که در ذهن شاره چی گذاشته، در ملاکات چی گذاشته، خیلی خوبه ها، ولی ما مکلف به واقع از طرقیم. خب وقتی مکلف به واقع از طرقیم، ایشون میفهمد ما وقتی توی آیات یا توی روایات میگردیم اتفاقا مخالفات کثیره پیدا میکنیم. مخالفات کثیره یعنی این که خلاف اون عموم خاص پیدا میکنیم، خلاف برای اون منسوخ ناسخ پیدا میکنیم، برای اون متشابه محکم یعنی جایی میبینیم که باید دست برداریم از ظهور به قرینه. کثیر هم این رو میبینیم. یک تو مقام اثبات. این که در واقع هم ممکنه یه چیزایی بوده به دست ما نرسیده، این ضربه به مقام اثبات ما نمیزنه. به عبارت دیگه مرمشه میخواد بفهمد که علم اجمالی رو دو جور میشه ترسیم کرد، یه بار علم اجمالی ثبوتی، یک بار علم اجمالی اثباتی. علم اجمالی ثبوتی اینه که ما میدانیم خیلی از ظواهر ما تخصیص خوردن، تقلید خوردن، قرائنی براشون وجود داره. هرچه میگردیم مطمئنیم به همه اونها نمیرسیم. یه جور تصویره، این حرف غلطی نیست، حرف درست. ولی اگر ما در مقام اثبات گشتیم و به مخالفات کثیره دست پیدا کردیم، کثیره، نه رفتیم کل قرآن رو بچرخیم 50 تا مثال پیدا کنیم، نه، خیلی مثال ها جاهای مختلف دیدیم، این کثرتی که در مقام اثبات فیما به ایدینا رخ میده، کثرت مخالفات کثیره با ظاهر قرآن به قرائن، وقتی این شکل گرفت طبیعتاً نسبت به این که در واقع احتمالاتی وجود داره که ما نمیدونیم، اون میشه شک بطری. حالا دقت کنیم من میشه داره چیکار کنه. میگه ظاهراً زاویه دید مستشکل ثبوتیه که میدان فحص مشکل ثبوت رو حل نمیکنه تو ذهنش، در صورتی که میدان فحصی اگر ما اثباتی به قضیه نگاه کنیم که باید نگاه کنیم، اگر اثباتی به قضیه نگاه کنیم، چون میام تو میدان فحصمون میبینیم که میدان فحصمون خیلی از مخالفات رو داره به ما نشون میده، خیلی از خلاف ظاهرهای با قرینه رو داره به ما نشون میده، و بخ شما نسبت به این که در واقع علم اجمالی از بین میره، علم اجمالی منحل میشه. اون چیزی که دسترسی داریم رو پیگیری میکنیم و میبینیم خیلی چیزان داریم پیدا میکنیم. این هم یه نکته است، یعنی اون چیزی که دسترسی داریم رو نگاه میکنیم و میبینیم چیزای زیادی هم داریم اونجا پیدا میکنیم. لذا اوغلا هم که جلو میرید اینجا نسبت به این که در واقع چیزهایی باشه میشه شبه بعدی. به مرمشه قبول ندارد به نسبت قرآن و قرائنی که تو روایات، قرائن عقلیه و قرائن خود قرآنیه، قبول ندارد میدان فحص ما معیوب است و اشکال داره به طرز تفکر انقلت، به طرز تفکرش اشکال داره. اشکالش اینه که شما انگار زاویه دیدت برای فحص زاویه دید ثبوتیه، در صورتی که غلطه. عقلای اینطوری نیست، اوغلای اینطوری نیست. ازا وطندف اوغازش رو پر ببینید، اوغلا چون مسئله حجیته، مسئله استناده، و وقتی دسترسی به ثبوت نباشه اوغلا اثباتی میبینن. یعنی چی؟ میگن ببینید قرائنی که از کلام صادر شد، اون چیزایی که هست رو باید دید، اینکه اون چیزایی که تو واقع وجود داره و ما راهی بهش نداریم چیکار کنیم؟ این رو بذارید کنار اینکه این قرائن اثباتی کثیره هستن و دارن خیلی از مخالفاتی که این مخالفات کثیره که ایشون عبارتی که میکنه میبره تاثیرگذار تو استدلالا، به ان المعلوم اجمالا هو، مرحوم شیخ داره میگه اون چیزی که توی فحص برای ما به دست میاد علم بهش پیدا میکنیم، هو وجود مخالفات، به ان المعلوم اجمالا هو وجود مخالفات کثیره فی الواقع فیما به ایدینا. ما علم اجمالی داریم که عامهایی تخصیص خوردند، خاصهایی در واقع مطلقهایی تقیید خوردند، متشابهاتی به محکمات خلاف ظاهر شدند، به قرینه محکمات دیگه نمیدونم کاش نداره چی پیدا نشو؟
بحث مقدار فحص من دارتون
بود. بله بله بخونید عبارتو بخونید. داره
عمل کلام و فی مقدار فحص، فمخلصون لحد الفرسه هو بل یعص و نویدان دلیل فیما بردینا من الادلیل و اختلاف ذالک به اختلاف الاعصار فان فی زمان ما هذا زازن المشتهد به عدم وجود دلیل تکلیف الکتب الارض و غیر من الکتب المعتدلس الحدیث علاوه چین سال مریوسن کفا ذالک همه فیزال برا
این در واقع ببینید یک این حرفی هم که مرحوم شیخ میزنه حرف چیزی نیست، حرف مربوط به خودش نیست، یعنی در واقع میدان فحصی که ما برای عدل، حالا میگم ان شاء الله تو کلام مرحوم میرزا قمی توضیح میدم خدمتتون که درسته که خیلی از روایات سوخته و دست ما رفته، اما کمی روایات ما نقصان پیدا کردن، کیفی به اون مقدار روایات ما نقصان پیدا نکردن. این رو من با تاریخ حدیث براتون ثابت میکنم ان شاء الله همونجا، که ضربه‌ای که ما تو روایات خوردیم مرمشه ادعا میکنه و ظاهرا ادعا قبول داره، میگه اون شاید نصف روایات ما دست رفته باشه، نصف روایات ما، حجم نصف روایات ما دست رفته باشه، تعبیر میکنه که اون چیزی که شاید اون چیزی که دست ما رفته بیشتر از اون چیزی باشه که به دست ما رسیده. الان صفحه 62 اشتباه میکنه. بل صفحه 62 لا یبعد دعوى العلم به ان مختفى علینا من الاخبار والقرائن اکثر من ما ظفر ما به. صفحه 162 پاراگراف اول دو خط آخر لا یبعد دعوى العلم به ان مختفى علینا من الاخبار والقرائن اکثر من ما ظفر ما. اینو ایشون لا یبعد دعوى العلم، لا یبعد هم عموما قابل قبوله، یعنی نظر شیخه، الا اینکه خلافش است. این چنین چیزی ایشون میگه، بعد با این خب این یعنی چی؟ یعنی خیلی چیزا دست رفته، با این حال ایشون میگه که نه ضربه به فحص در قضیه حکم میخوره، نه ضربه به فحص در قضیه فهم میخوره. دقت کنید ها، یعنی هم اصول لفظیه جاری میشه هم اصول عملیه جاری میشه. خیلی جالبه این مسئله. اثباتش البته اثباتش هم سخته، سخته یعنی این که مقدماتی رو باید طی کرد. من اونجا یه تاریخی توضیح مختصری میدم، ولی این از اون مباحث تاریخیه که آدم نشون بده که کتب اربعه یعنی چه.
اینو
خودم میگم
که ضربه
نمیخوره، نه تو همونجا کلام مرحوم سید صدر رو که میخوان، مرحوم میرزای قمی رو که میخوان رد بکنن، میگن با این حال ما اصول لفظی هم میتونیم جنازه هم ضربه نخوره. دونید حالا اینو رو میام تو تاریخ حدیث بیارم ان شاء الله بررسیش میکنم.
مثلا 20 تا طرق داشتیم برای رسیدن یه روایت، بعد مثلا به خاطر کتاب سوزی من مثلا 12 تاش از بین رفته، 8 تا طرق مثلا تقشو بود کتاب رسیدن.
همه اینا هست، اینا همه رو باید کنار هم بذاریم تا اون بقول. ولی کلا از اون حالت فرضیه‌ای باید بیایم بیرون، بریم رو زمین، بریم تاریخ اش ببینیم، اونجا معلوم میشه که داره چه اتفاقی میفته. نظر اینکه نه دسترسی نداریم جایی که نه دنبال کشف واقع باشن، یکی اینکه نه خیلی چیزا رو تو دسترسی دسترسی نداریم، بله جایی که هیچ دسترسی نداریم و ما الان خیلی چیزا داریم. نه گفتم اون خب به این نکته اینه که گفتم این مخالفات کثیره اثباتی رو بهش دقت کنیم، یعنی ما تو مقام اثبات خیلی چیزا داریم، با این حال احتمال میدیم در واقع چیزهایی باشه که بهش نرسیده. این ترکیب این اغلا اول، بله یه جایی که نه مثلا ما میدونیم یه چیزایی خیلی هر چیزا هست، رفتیم هم گشتیم 5 تا چیز پیدا کردیم، 5 تا درد نمیخوره که، ولی نه یه جا رفتیم خیلی چیز پیدا کردیم، خیلی روایات آیات ما تخصیص خوده، خیلی آیات ما داره توضیح داده میشه. بازم احتمال این چیزای دیگه، این احتمال دیگه احتمال ضعیف میشه. و تندف حاضر شده به ان المعلوم اجمالا خوب وجود مخالفات کثیره فی الواقع فی ما به ایدینا. واقع فی ما به ایدینا نشون میده که مخالفات کثیره هست. واقع فی ما به ایدینا یعنی اون طرق واقع نمایی که به دست ما الان هست نشون میده که بله ما خیلی جاها تغییر در این تخصیص خورده، نمیدونم رجوع به محکم داده شده، اینا همه قرائنه نیه. به حیث و تظهر و تفصیلا بعد الفصل، بعد الفصل این واقعه به ایدینا این مخالفات کثیرش ظاهر میشه. و اما وجود مخالفات فی الواقع، اصلا این واقعه فیما به ایدینا یا عبارت فیما به ایدینا بار عمده جایی که مرحوم شیخ ازش استفاده میکنه، لفظ ما به ایدینا رو تو مسائل به کار میبره، عمده جاش تو مسئله فحصه که همیشه میخوان فحص و ضربه، بعضی میخوان ضربه بزنن، مرحوم شیخ داره میگه نخیر ما. اما وجود مخالفات فی الواقع زائدن علی ذلک فغیر معلوم، اما یه مخالفاتی که زائد بر این واقع فی ما به ایدینا باشه فغیر معلومه، فعینئذن خب فغیر معلومه، ما نمیدونیم که شبه بدویه داره. چرا؟ چون واقع به فی ما به ایدینامون ضعیف نیست. اینو دقت کنید، اون چیزی که در دسترس ما هست خصوصا اگر پشتوانه تاریخ حدیثش رو قوی بررسی بکنیم، می‌بینیم اون چیزی که در دست ما هست، یعنی ما میتونیم قشنگ ادعا بکنیم که تقریبا اصول اربعمئه عمدش دست ما هست. اصول اربعمئه یعنی اون جزوه هایی که اصحاب از زمان مبارک حضرات که میشنیدن مینوشتن در با هم دیگه، ما میتونیم بگیم عمدش دست ما هست. عمدش چیه؟ کتب اربعمئه. کافی فقط حدود 280 تا از اصول اربعمئه توشه، نه 400 تا 280 تا توشه. خیلی کم حرفی نیست. آدم وقتی اینا رو نگاه بکنه، یه خود بررسی بکنه، اصلا ما باید تاری نحوه تدوین کافی و نحوه تدوین من لایحصول اگه آدم بررسی بکنه تازه میفهمه کتب اربعه یعنی چه. کتب اربعه با وسائل و شیعه فرق میکنه، با وافی فرق میکنه، با کتب دیگه فرق میکنه. وسائل و شیعه همون کتب اربعه است با چهار تا کتاب دیگه، که کاش اون چهار تا کتاب دیگه هم نبود، اش اشکال نداشت. از یه جهاتی یال سر دشمن دست بشه. ما کتب اربعه یعنی خیلی، یعنی عمده داشته های ما تو مثلا تو کافی و تهذیب و من لایه حسن نظام فهمت فهم نمیزن. خب پس اگر دسترس واقع فی ما به ایدینا وجود مخالفات کثیره هست، به طوری که واقع غیر فی ما به ایدینا واقعا شک میکنیم، فهم نمیزن. یک، لایجوز العمل قبل الفصل احتمال وجود مخصص یسر و بالفصل، باید فصل دارن. ولا يمكن نفيه بالاصل، با اصل عملی یا اصل لفظی هم نمیشه مخصص رو نفی کرد، با اصل عدم قرینه نمیشه گفت این مطلق است، قرینه ای وجود ندارد پس مطلق باقی میمونه، نمیشه، چون علم اجمالی وجود داره. در ظرف علم اجمالی که شما نمیتونید نفی با اصل نفی عدم قرینه بکنید، نه نفی قرینه بکنید که در ظرف علم اجمالی، چه تو اصول عملیه چه تو اصول لفظیه، عقلایی نیست نفی قرینه در ظرف وجود علم اجمالی به قرینه تمسک به اصل اطلاق غلطه. ولا یمکن نفیه بالاصل، نفی مخصص با اصل عدم قرینه، با اصل اطلاق، با اصل عموم غلطه، صحیح نیست. لعجل العلم اجمالی، چون علم اجمالی داریم، اصول عملیه تو ظرف علم اجمالی کاربرد ندارن، اصول لفظی هم ندارن، اصلا اقلاییه. مثلا اصول معناش اینه، قبلا معنا کردیم دیگه، خود معناش اصل عدم قرینه توی احتمالات ضعیفه، وقتی علم به وجود میاد دیگه احتمال ضعیف نیست، مثل جایی که تو شبهه محصوره، تو شبهه محصوره احتمال وجود داره، احتمال داره این پاک باشه، احتمال داره نجس باشه، ولی چون علم وارد شده دیگه این احتمال احتمال جدی اصلا اصل براحت جاری نمیشه. دقت کن، عقلی هم بخوایم بریم جلو، حالا تعبوجو کنند عقلی هم عقلایی هم بخوایم بریم جلو، عقلا تو بعضی از جاها قبه قابل بیان جاری میکنن، تو بعضی جاها قبه قابل بیان جاری نمیکنن، خود عقلا در شبهات محصوره قبه قابل بیان جاری نمیکنن، ولی تو شبهات بدوی قبه قابل بیان جاری میکنن. چرا؟ چون درجه احتمال در شبهات بدویه با درجه احتمال در شبهات علم اجمالی متفاوته، اینجا احتمال رو ضعیف میدونن قوه قابل بیان جاری میکنن، اینجا احتمال رو قوی میدونن قوه قابل بیان جاری نمیکنن. قوه قابل بیان اگر یه قاعده عقلیه، یه دستور تعبدی که نیست که. عقاب بلا بیان یعنی تکلیف محتمل و تکلیف که احتمالش ضعیفه نمیخواد انجام بدید، ولی جایی که احتمال قوی میشه خب قابل بیان تشریف میبره، وجود افزار محتمل تشریف میاره. نه عقلی که کارش نداره، چون اصول که اصول عقلی نیستن که عقلایی دارن، ما موظف به هم عقل که جایی نداره اینجا، بستر عقل نیست تو اصول لفظی و مواسط زبان، مواسط فهم بسترش عقل نیست. آقای عقل هم که میخواد تشریف بیاره باید سرشون پایین تشریف بیاره، یعنی باید به ضوابط عمل کنه. بلا یمکن نفیه بالاصل عجل علم اجمالی، و اما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص فی الواقع ینفى بالاصل. بعد از فحص احتمال وجود مخصص نفی به وسیله اصل میشه بعد الفحص. پس این خودش یه نکته شد، اصول لفظی بعد الفحص جریان پیدا میکنه، قبل از فحص جریان پیدا نمیکنه. لااقل اینو بگیم، اصول لفظیه در جایی که ببینید این خودش یه نکته است، این یه نکته است، یه توضیح قبلا گفتیم که ما گاهی وقتا اصول لفظی رو داریم توضیح میدیم، همین یه جمله اکرام العلماء رو داریم توضیح میدیم، با همین اکرام العلماء رو احتمال میدیم شاید خاص اداده شده میدیم، نه نیست. اما فرض کنید یه گویندهی که مطلق و مقید عام و خاص و ناسخ و منسوخ داره، شما اصول لفظی اصلا قبل الفصل معنا نداره و حالا انجام میدید. شاید ما تو محاوره که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، محاوره که با هم داریم صحبت میکنیم، در جا بدون فحص هم چیکار کنیم؟ اصل لفظی جاری بکنیم، اصل لفظی ها رو جاری بکنیم. اما یه گوینده ای که مثلا همین مثلا مجلس قانون گذاری، مجلس قانون گذاری قانون های دیگه ای داره، من میشه به همین حرف رو بدونه اون توجه کنه، باید به هم نسبت سنجید، یعنی از پیش زمینه تو ذهن مخاطب هست که این گوینده حرف های دیگه هم داره، باید با همدیگه سنجیده بشه. بعد لذا نتیجه چی میشه؟ نتیجه نتیجه میشه که اصلا مجرای اصول لفظی بعد از فصل، قبل الفصل اصل لفظی اصلا جاری نمیشه با این توضیحی که امام شیخ داره میده. و اما بعد الفصل به احتمال وجود مخصص فی الواقع ینفى بالاصل سالم العلم اجمالی، منظور چیه؟ منظور که بعد الفصل علم اجمالی از بین رفته. چرا رفته؟ چون ما واقع موظف به واقع فی ما به ایدینا هست، واقع فی ما به ایدینا خیلی چیزا رو داره اونشون میده. والحاصل ان المنصف لا یجد فرقا بین ظواهر الکتاب و سنت، لا قبل الفصل ولا بعد الفصل. امام شیخ در دلشون میگه یه انصافا اگر بخوام نگاه کنیم با این کبرا و با این حد وسطی که مستشکل وارد بحث شد، فرقی بین کتاب و سنت نه قبل الفصل نه بعد از فصل، هر دو تایشون قبل الفصل نمیشه بهشون تمسک کرد، بعد الفصل میشه بهشون تمسک کرد. فرقی نمیتونید بگید بگی آقا قرآن مخصصات کثیره داره، خود روایات هم داره، قرآن ناسخ و منسوخ داره، روایات داره، محکم و متشابه روایات داره، زا کاملا یه اتفاق اینطوری میفته. این توضیحی که مرحوم علامه در مورد بعضی از شاهدهای علامه در مورد تفسیر قرآن به قرآن علامه میدن که گفتم این توضیح اینطوری که در واقع انگار تفسیر قرآن به قرآن رو زیر محکم و متشابه میبرند، یعنی انگار دارم میگه انگار یه سری آیات آیات حاکمه تو قرآنن که بقیه آیات تو ذیل اونها معنا میشن. بقیه قرآن به قرآن علامه این داره معنا میکنه، نه قرآن به قرآن معنای بعد. این حرف رو ما ممکنه تو خود روایات هم بتونیم این جمله دقت کنید. آدم یک سری ابزار، یک سری از رویکرده رو قبل از ورود به روایات داشته باشه. این خیلی خوبه که آقا بعضی از روایات، بعضی از ابواب روایات یا بعضی از روایات مسیر روایات رو دارن ترسیم میکنن. حالا آدم بره اون امهات، اون شاکلای اصلی اون روایات رو پیدا بکنه، دنبال اونا بگرده، شاکله رو درست بکنه و بعد بقیه روایات رو تو دل اون تعریف بکنه. این برای رسیدن به نظام فکری کمک میکنه. یعنی ما الان یکی از دغدغه‌هایی که باید داشته باشیم واقعا ظاهرا باید این باشه دیگه که واقعا بتونیم از تو روایات این نظام در بیاریم، نظام چارچوب‌هایی که کدوم مقدمه بر کدومه. این یکی از کاراش همینه که تو خود روایات دستبندی روایات صورت بگیره، روایاتی که در واقع چارچوب سازن، بستر سازن برای روایات دیگه، یعنی آدم جدا کنه. ممکنه تو اگر آدم تحقیق محققان هم دور بره، اصلا ممکنه اینها یک شباهت‌های سیاقی هم به هم دیگه داشته باشن. یعنی اون حضرت مسئول وقتی میخوان اون قواعد کلی رو بیان بکنن، به قول معروف سیاقشون شبیه میشه سیاق قواعد کلی، سیاق خاصی مثلا، یا چند نوع سیاق خاص میشه. این آدم پیدا بکنه خیلی ارزش داره. یعنی مدار اینه که خب بله بله میخوانم تو روایات ما محکم متشابه داریم و میتونیم همون سبک تفسیر قرآن به قرآنی که مرمون علامه میفرمان، مرمون علامه مثلا هم شنیدی گرم، مرمون علامه میفرمان که محکمترین آیه قرآن به نظرتون چیه؟ مرمون علامه تو بیمیم میخوانم لیسه که مثل ایشه، یه محکمترین آیه قرآن لیسه که مثل ایشه، چون حاکم میکنه بر تفسیر کل قرآن. هر جا میرسه به یه چیزی میگه بالا ایسه کمسلیشن حل میشه. این چه قشن؟ یه نظم دیگه، یه نظم. حالا تو قسمت توحیدیشه که ما که توصیف نمیتونیم بکنیم، اثباتن که نمیتونیم خدا رو بشناسیم، ما نفی هم میتونیم خدا رو بشناسیم. حالا که نفی هم میتونیم بشناسیم، اصلی ترین آیه هم و علامه میبرد جلو بحث میده قشنگ. این یه شاکله میشه برای کل قرآن. و حالا این به قول معروف توی روایت هم بدن بل حاصل انم منصف لاید رو فرم بین جواه الکتاب سنه لا قبل الفتح را بعد سمع نکه قد عرف ان الامد فی من الاخبارین من العمل به جواه الکتاب هیل اخبار و مانع ان تفسیر قرآن. دیگه بحث مرحوم شیخ تموم شد، قدم اولش تموم شد، گفت که دو تا دلیله، یکی اخبار بود، یکی هم همین بحث علم اجمالی بود که مرحوم شیخ جواب داد. عمده در معنی اخبار این از عمل به ظواهر کتاب هم اخبار مانعی از تفسیر قرآن بود، الا انه یظهر من کلام سید صدر شارح الوافیه فی آخر کلامهی ان المنع عن العمل به ظواهر الکتاب هو مختصر است. خب مرحوم شیخ میفرمایند که پس عمده اخبار بود، و بعد اون بحث ثانی هم مطرح کردن که بحث علم اجمالی بود. چون میفهمن که سید سعد شارح وافیه که یکی از بزرگان اخباری اینه و خیلی هم آدم واقعا ملایی هم هستشون، ایشون به یه نحوه دیگه استدلال کرده، به عبارتی یک استدلال ممزوج عقلایی قرآنی انجام داده، هم داره از مقدمات عقلایی استفاده میکنه تو استدلالش، هم از مقدمات قرآنی. حالا میخونیم ببینیم. ان العمل به ظواهر کتاب هو مقتضی الاصل، من از عمل به ظواهر کتاب مقتضای اصله، مقتضای کدوم اصله؟ ول عمل به ظواهر الاخبار خرج به دلیل، چون فعلا یه اصل فعلا داره که تو اون اصل هم ظواهر کتاب هم ظواهر اخبار رو نمیشه بهش عمل کرد، ولی ظواهر اخبار خرج بود دلیل، حیث و قال بعد اثبات ان فی القرآن محکمات و محکمات و ظواهر و انه مما لا یصح انکارو و ینبغ النزاع فی جواز العمل بالظواهر و ان الحق مع الاخبار، این ما خلاصتون. ایشون چند تا مقدمه رو پشت سر هم دیگه بیان میکنن، بعد وارد کلامشون چون فهمیدن که اثبات که بعد از اینکه اثبات میکنیم تو قرآن محکم و ظاهر هست، بعد و صحیح قابل انکار هم میشن واقعیتی که تو قرآن هست، میتونیم نزاع کنیم در جواز عمل به ظواهر و حق هم با اخبار اینه. این حرف ما خلاصته او ان توضیح یه سر رو بندن مقدمته، یه چند تا مقدمه روشون کنار هم دیگه گفتن، حالا توضیح میدیم بعد کلام بالا روشن میشه. مرحوم سید رسالت دو تا مقدمه رو بیان کردن، دو تا مقدمه رو بخونیم تا اون اصلا معناش معلوم بشه و اون ادعایی که بعدن شد. الاولا ان بقاء تکلیف من ملا شکفی، اینکه متکلیف به احتمال هست و لزوم العمل به مقتضاه و لزوم العمل به مقتضاه موقوف علی الافهام، عمل به تکلیف هم لازمش اینه که ما بفهمیم کلام شارع، لزوم عمل به مقتضای تکالیف موقوف علی الافهام و یکون و هو یکون فی الاکثر بالقول، عموم فهم ما هم از طریق نقل به قول و هو یکون فی الاکثر بالقول و دلالته فی الاکثر تکون ظنیه و دلالت اقوالا در اکثر موارد ظنیه، این مقدمات روشنیه دیگه که آقا ما عمده دلائل ما دلائل نقلی است، دلائل نقلی هم ظواهرن عمدش، ازمدار الافهام علا الفاء الحقائق مجردتن عن القرینه و علا ما یفهمون و امکان احتمال التجاوز تجاوز نبذاری شده برای جلسه بعد ما دیگه همشه باید به همجه توضیح بدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.